أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در نمط هشتم اشارات به مقام سوم رسیدیم که بیان کمال عقلی و لذت عقلی و اکملیت آن نسبت به لذت حسی است، به عنوان مقام سوم، و که از فصل نهم این مقام سوم شروع شد. ما اندکی از مباحث فصل نهم و مقام سوم رو خوندیم، توضیح دادیم هر یک از قوا برای خود کمالی دارند. رسیدیم به کمال قوه عاقله. کمال قوه عاقله به لحاظ عقل نظریش میشه دریافت حقایق و معارف و تحصیل حقایق و معارف، وصول به معقولات، که وقتی به معقولات دست پیدا میکنه به کمالش میرسه و طبیعتا از اون لذت هم خواهد بود. حالا ما در مورد این کمالات، کمال جوهر عاقل، به طور مختصر قبلا گفتیم که به لحاظ عقل عملی یعنی همون حقایق، اما اینجا الان میخواد تفصیلا تمام حقایقی که هست رو نام ببره. ما دیروز اندکی توضیح دادیم، بعد از خداوند سبحان در مراحل هستی، اول خداوند سبحان، بعد اهول و مفارقات، بعد نفوس فلکی، و بعد از اون به اصطلاح اجرام آسمانی و افلاک، و بعد از اون هم عالم عناصر. این رو توضیح دادیم به طور مختصر، چون این در جای خودش باید به طور مفصل خونده بشه جوهر عقلی چیه، چی جوری گفتیم، فعل جمله گفتیم، اما نکته های موند از این متن ما باید کامل درست کنیم و توضیح اصلی بدم. جناب ابو علی اساسا عرض کردم کمال قوه عاقله رو به ادراک حقائق به نحو یقینی تأکید میکنم، الان میخوام اینو توضیح بدم وارد بحثش. ادراک حقائق به نحو یقینی، به نحو یقینی برسه، یعنی اگر احیانا بخواد یه نوع ادراکی داشته باشه که این ادراک ظنی گمانی اینها باشه، اینها کافی نیست برای کمال قوه. کمال قوه واقعی اینه که بدون واقع این گونه است و جز این نیست، اینو میگن ادراک یقینی. ادراک ظنی احتمالا 90%، 70%، 80% احتمال میدم مثلا اینجوری باشه، این ادراک نشد که، یعنی علم پیدا میگه احتمال داره اینجوری باشه، اما یه وقتی که من میدانم این از تو جز این نیست، ادراک یقینی. کمال قوه عاقله رو ایشون چی میدونه؟ ادراک یقینی. اما ادراک یقینی طبق اون توضیحی که در روزی گذشته داریم دو شکله: ادراک یقینی حصولی، ادراک یقینی شهودی. ادراک یقینی شهودی برای کی پیش میاد؟ عارف. ادراک یقینی حصولی برای کی پیش میاد؟ فیلسوف. اصلا فلسفه چی کار میکنه؟ حالا میخوام وارد این بحث بشم که بو علی چرا این شکلی مطرح کرد. بو علی حرفش اینه که اگر بخواد ادراک یقینی باشه، این ادراک یقینی رو فقط تو فلسفه پیدا کرده، تو عرفان. دقت میکنه؟ تو فلسفه و عرفان. خب فلسفه چی کار میکنه؟ علم به حقائق و موجودات، تعبیر ببینید، علم به حقائق و موجودات، علم به وجود از آن جهت که وجود است، علم به موجود از آن جهت که موجود است. فلسفه یعنی بحث از موجودات میکنه، حقائق میکنه از آن جهت که هستن، خدای سبحان، عقول و مفارقات، ملائکه مقرب، ملائکه نمیدونم اماره آسمان ها، از این دست امور. جناب ابو علی حرفش اینه، میگه وقتی فلسفه علم یقینی به موجودات، به معقولات، به معقولات یعنی موجودات واقعی حقیقی که هستن، ما بهشون علم پیدا میکنیم، علم معقولات. خب من اگر علم فلسفه پیدا کنم به کمال مطلوب قوه عاقله میرسم. کمال مطلوب قوه عاقله چیه؟ علم به هستی. اگر بخوام بگم فلسفه چیه؟ علم یقینی حصولی به هستی. خب عرفان چیه؟ علم یقینی شهودی به هستی. عرفان، عرفان که معمولا الان به عنوان عرفان نظری ما میشناسیم، علم عرفان نظری میگیم، البته اینجا شون بحث شهودی چه داره، نه عرفان نظری، یعنی اون حقایقی که عارف میبینن. علم یقینی حصولی به حقایق هستی و به هستی به وجود، این میشه چی؟ میشه فلسفه. علم یقینی شهودی به هستی و موجودات میشه عرفان. جناب معلم میگه کمال انسان ایناست. تا علم حاصل نشه اصلا بنابر نظر بوعدی حتی درست ایناست. اصلا علم یعنی همین حقایق یقینی، بله علم نیست، اون معرفت نیست، یعنی علم نیست، اون تازه شده احتمال، هنوز علم نشد که. علم من بدانم واقعی نیست و جزئی نیست، درست شد؟ میگه چون این چیزی رو یا فلسفه تعمیم میکنه یا عرفان، یا باید با شهود رسید یا خب اگر اینه ما باید بگیم کمال قوه عاقله چیه. میگه کمال قوه عاقله علم به حق و سراسر هستی. سراسر هستی یعنی چی؟ یعنی همه موجودات، موجود از اون جهتی موجوده، یعنی میشه فلسفه یا عرفان. حالا این مقدار رو بخونم باز بقیه شرس خواهد کرد. ببینید ما این دیشب دیروز اینجوری خوندیم کمال جوهر عاقل، جوهر عاقل هم که توضیح دادیم، در آن است که در آن تعقل که گفتیم اگر بگیم علم اصلش اون مطلبی که توی بیان بوعلی هست اینجوری جلیت الحق، جلیت الحق یعنی علم یقینی به حق، علم یقینی که علم یقینی چه شهودی چه حصولی. حالا تعقل گفتی اشکال نداره ولی همینجور که عرض میکنم علم یقینی به ذات حق یا تعقل یقینی به معنای عام، تعقلی که شامل شهود بشه شامل حصول بشه، که در آن تعقل ذات واجب یا علم یقینی به ذات واجب و حق نخستین تحقق یابد تا جایی که وصول به آن به وسیله نور و بهایی که مخصوص خداست، نور و بهایی که مخصوص اوست یعنی خدا هست واجب هست ممکن باشه. اینو گفتیم. این شد پس علم به مبدأ هستی، علم به آغاز هستی و آغازگر هستی که خداست، پس از اون چی؟ و سپس سراسر وجود. چرا عنوان وجود داد؟ چون میخواد بگه یعنی همه موجودات از اون جهتی موجودن که در فلسفه مطرح میشه و در عرفان. سپس سراسر وجود چنان که هست بدور از نقص. بدور از نقص یعنی چی؟ یعنی وهم نباشه، گمان نباشه، علم باشه. سپس سراسر وجود چنان که هست بدور از نقص در وی تمثل بیابد. بدور از نقص به تعبیر خواجه نصیر طوسی یعنی به شکل یقینی بدور از شوائب زنون و اوهام. حرف درستیست، یعنی نشه یک نوع تمثل ضعیف، تمثل واقعی نشه، تحقق واقعی نشه، تمثل بیابد. سپس سراسر وجود، با این تعبیر سراسر وجود خواست به چی اشاره کنه؟ به فلسفه یا عرفان، با همون توضیح که عرض کرد. چنان که هست بدور از نقص، بدون گمان بلکه به شکلی یقینی در وی تمثل بیابد. گردد درست نیست، یا باید متمثل گردد یا تمثل بیابد. حالا اینی که میگم رو همینجا بنویسید، ایشون دو سه سطر بعد برده اصلا به هم خورده این مثلا، همینجور که عرض میکنم بدور از نقص در وی تمثل بیابد آن نوع تمثل و تعقلی که با ذات عاقل تمایزی نداشته باشد. آن نوع تمثل و تعقلی که با ذات عاقل تمایزی نداشته باشد. اون چی که یک دو سطر بعد چی نوشته ایشون، تمثل و تعقل به نوعی است که با ذات تمایزی ندارد، او رو حذف کنید. تفاوت میکنه اون نحس کنید اینجاست، یعنی اصلش اون متمثل به اصطلاح تو اون بیان جمله بو علی همینه، اینجاست، اینجا باید قرار بگیره. با همین توضیح که من عرض کردم حالا توضیح هم میدم. خب باید درش تمثل پیدا کنه. چه نوع تمثلی؟ پس ایشون میگه باید اولا حقایق هستی رو بیابه و یک نوع یافتنی که بین عاقل و معقول فاصله ای نباشه، ذات عاقل از ذات معقول جدا نباشه، تمایزی پیدا نکنه. این تعبیری است که الان آن نوع چی؟ آن نوع تمثل و تعقلی که با ذات عاقل تمایزی نداشته باشد. الان این میخواد بگه این بیان بوعلی یه چیزی رو گفته که اگر بخوام خوب بگیم، دقیق بگیم، میشه اتحاد عاقل و معقول. اگر خوب و دقیق بود. هرچند بو علی تو همین کتاب اشارات تو همین نمط هفتم اتحاد عاقل معقول رو رد کرده، دقت میکنه؟ ایشون تو این کتاب ها نپذیرفته، تو همین اشارات هم نپذیرفته، ولی اینجا میرسه و مشابه همین رو در الهیات شفا صفحه 426 اونجا اینجوری تعبیر میکنه: حتی یکونو که انهو هوا هوا. توضیحی میده، میگه که خیلی از نظر وصول به معقول انقدر شدیده که با محسوس اصلا نباید مقایسه. تو محسوس ما این سطح اشیا رو درک میکنیم، ولی تو معقول به مغزش میرسه. حالا این تعبیر رو تا اینجا میرسه: حتی یکونو که انهو هوا هوا، گویا این عاقل شده معقول. بلا انفصال، بدون انفصال، از العقل و العاقل و المعقول واحدان و غریب من الواحد، چون عقل و عاقل و معقول یکی هن و نزدیک به یکی هن. این تعبیر رو اینجا کرده، یعنی به این هم میدونید که اون چه در الهیات شفا گفته این بحث رو عیناً همین بحث هست، همین بحث هست. اونجا این توضیح رو هم اضافه کرده جناب بو علی سینا. خب اینو بگم، چیزی گفته که ما ازش میتونیم به عنوان اتحاد عاقل و معقول یاد کنیم. بذار یه مقدار توضیح بدم، زیاد الان وقتش نیست. من حتی جوری هم توضیح میدم که اگر اتحاد عاقل و معقول هم نشد، یه مقدار بشه همراهی کرد اون گونه که بو علی الان داره اینجا اینجوری میگه. اون چیه؟ ببینید، ما وقتی معقولی را میابیم، یک حقیقتی رو میابیم، مثلا عقل مفارقی رو فهمیدیم به نحو حصولی یا به نحو شهودی، یافتیم، چی میشه؟ جناب بو علی میخواد بگه اینجا این ذات عاقل، بگید یکیه، آن یکی چیز دیگریه، اما یه ارتباطی برقرار کرد نیست، باید او رو به حدی به چنگ بیار که جزء ذات خود کنه. دقت کنید چی عرض میکنم؟ به حدی او رو به چنگ داره، ولو حصولیه در حد حصول، شهودیه در حد شهود، باید بگونه بکنه که جزء خود کنه، در او بنشینه، نه یه چیز جدای از او باشه ولی یه ارتباطی داره. گاهی میگیم اون اونجاست ولی من یه ارتباطی با او دارم. تو تعقل معنا نداره چیزی تعقل بشه مگر اینکه جزء او بشود، به کنهش برسه، به کن رو در خود پیاده کنه، تاکید میکنم اینو، در خود پیاده کنه، در خود داشته باشه. تا این رو تعبیر میکنید مثل اینکه، یعنی نه فقط اینکه اون اونجاست و یه چیزی رو خبر پیدا کردن، نه، او رو به چنگ آوردم، در خود پیاده کردم. حالا اینو چجوری باید بو علی توضیح بده با اون مبانیش؟ سخته با مبانی، ولی مبانی صدر خیلی راحته. ما وقتی به چنگ میاریم، ما ارتقا پیدا میکنیم، جانمون قوی میشه، تا اونجا میره، او رو همونجا چنگ میاره. دقت کنید چی عرض میکنم؟ بیان صدر یک نوع اشتعال وجودی است، خیلی راحت اینو توضیح میده، حرف درست، حق، خیلی خوب. ولی بو علی که این حرفا رو نداره، ولی عملا اینجا مجبور شدی هم حرف زد، یعنی اینجا اینو میدونه به چنگ آوردنه، در خود پیاده کردنه، عین او شدنه، او را در خود داشتنه، نه او آنجا، من اینجا یه ارتباطی هم دارم، یه چیزایی هم متوجه شدم، یه اطلاعی ازش دارم، اینجوری منظور نیست. تعقل حقیقتا وقتی میخواد صورت بگیره، حالا سراسر وجود در خود پیاده کرد، باید چجوری باشه؟ بگونه ای باشه که این سراسر وجود در خود پیاده کنه، خود بشه کل هستی. واضح است داره چیکار میکنه ایشون؟ حالا کل هستی به لحاظ حصولی چیزی میشه، به لحاظ شهودی خیلی چیزها میشه. دقت بکنید، به لحاظ شهودی یعنی عارف باید بره این عقل مفارق رو در خود پیاده کنه، این رو در خود داشته باشه، اون نفوس فلکی رو در خود پیاده کنه، اون حقایق رو در خود پیاده کنه، اون ملائکه و امارا رو در خود پیاده کنه، بره اونجا با اون متحد بشه در اون موته. اینجوری میشه هستش اگه بخوام در عارف. ولی فیلسوف به لحاظ معقولات مفهومیش متحد میشه، نه به صورت حقایق خارجیش. عارف با خود حقایق خارجی، ولی فیلسوف چی؟ با معقولات آنها متحد. به هر ترتیب بگید، یعنی یک نوع اتحاد باید باشه، یک نوع ارتباط باشه. از دوستا حسن از اینجاها که رسیدن حفظه الله، فرمودن ایشون که داره همین حرف اتحاد عاقل و معقول رو میزنند، با اینکه بو علی این همه جاها ایراد گرفتن، فقط تو کتاب مبدا و معادش این حرف رو داره، بقیه جاها ایراد میگیره، الان اینجا داره همون حرف رو میزنه. تعجب میکنیم چجوری ایشون این تعبیر رو میکنه با اون مبانی که داره اختلاف وجود داره و ظاهرا ایشون برگشته. این تعبیری است که معمولا از دست در نهایت میفته. حالا چه برگشته باشه یا نباشه مهم برای ما این نیست. الان چیزی میگه حقه، برای ما این مهمه. الان اون دادا میگفت که حالا هر چه مبنا باشه، الان داره میگه موقعی که میخوای یک شی رو دریافت عقلی کنی، دریافت عقلی این نیست که من تو اینجا ایستادی اون اونجا، ولی یه ارتباطی هم باش داری. نه، اون رو باید در خود پیاده کنی. حالا چه نه بوالی توضیح ندادم، ولی صدر توضیح داد. یعنی چی؟ باید ارتقاء وجودی پیدا کنی، در همان موطن اون رو در خود پیاده کنی، سعه وجودی پیدا میکنی. درست شد؟ خب این چیزیست که الان اینجا میگه. این مقدار رو گفتم، بیشتر از این نباید توضیح داده. بحث تا دامن معمول اینجوری نیست، بحثای خیلی مفصلی داره. از دوستات که یک کتاب سنگینی تو این زمینه با طول و تفصیل نوشتن، مبانی داره، توضیحات داره اونجا اومده، ولی ما دیگه در حدی که بتونیم این کتاب رو درست کنیم داریم میخونیم. حالا پس سراسر وجود چنان که هست بدور از نقص، یعنی به شکل یقینی، چه یقین شهودی چه یقین حصولی، در وی تمثل بیابد، آن نوع تمثل و تعقلی که با ذات عاقل تمایزی نداشته باشد. با ذات عاقل نباید تمایز داشته باشد. بوعلی در محسوسات میگه اون بوعلی نظرش اینه، تو محسوسات اون امر حسی آنجاست، صورتی از اون میاد به صورت هیئت در حس من منشینه، اینجوری توضیح میده. ولی اینجا دیگه به این توضیح نمیده، میگه از ذات خود عاقل بشین. چرا؟ چون قرار شد خود عاقل رو در نظر. اینها آیا جور در میاد با مبانی بوعلی حرفه؟ ولی عملا الان اینجا این حرف رو زد. دقت کن چی عرض میکنن؟ چون بوعلی معمولا علم رو به صورت یک حالت و یک هیئت و یک عرض در نظر میگه، در ذات نمیبره. اما اینجا یه جوری توضیح داد عین ذات میشه، یعنی ذات جوهر عاقل که جوهره، اون معقول هم جزء ذات میشه و او هم عین ذات میشه، جوهره نه عرض. ولی توضیحی که بو علی در جاش در جای خودش در مورد علم میده اونجوریه. لذا ما عرضم اینه، اینجا خیلی خوب گفته، خیلی خوب گفته، اینجوری باید حرف زد در مورد علم و معرفت. علم و معرفت یعنی آن معروف را، آن معلوم را عین ذات کردن، با او متحد شدن. البته معلوم اگر حصولی در حد حصولی، اگر حضوری در حد حضوری. آن نوع تمثل به تعقلی که با ذات عاقل تمایزی نداشته باشد، به گونه ای که اگر بخوام تعبیر دقیق بکنم اینه، اگر این عارف یا این فیلسوف حقایق عالم را دانست، فیلسوف در حد خودش، عارف در حد بالاتر، اینها کل عالم و کل هستی را در خود پیاده کردند و خود میشه عالم مشابه عالم خارج. یعنی اینجوری باید نگاه کرد، بلکه خود عالم خارج در خود پیاده کرد عارف، اگر بخوام خوب بگم. این راهشه، این اصل حرف. حالا این عارفی ما میگیم کمالش اینه، همه آقایون و عرفا به همه این کمالات میرسن، خیر اینجوری نیست که هر عارفی به کل هستی رو دست بیاره، یه کم یه تیکه یه گوشه. کی به اینجا میرسه؟ انسان کامل. انسان کامل رو چرا کامل میگیم؟ میگیم کامل در عقله، این عقلی که اینجا معنی که قوه عقله، قوه عقلش تمام کمالاتش دست پیدا کرد. چجوری شده به اینجا رسیده؟ که حالا من میخوام این رو مقدمه قرار بدم برای یک نکته‌ای که معمولا تو متون دینی ما هست. در متون دینی ما آمده کل شیئن احسیناه فی امام مبین، که در قرآن کریم در سوره یاسین اومده که صحبت نفس کله. نفس کل یک حقیقتی است بعد از عقل اول، ما میرسیم به یک نفس اول یا نفس کل در برابر اون عقل کل، که او تمام معقولات هستی را و موجودات هستی را به نحو تفصیلی در خود دارد. دقت کنه، کتاب مبین که گفته میشه اون حقیقته که تمامش رو در خود داره، به نحو موجود، به نحو اصلی و به عنوان مبدا. خود او باید تازه این حقیقت رو نازل کنه، مثلا بشه ملائکه اماره، بیاد پایین تر بشه مثلا این عالم ماده، اینا همه از او پدید میان. اون رو نفس کل که میگن اونجوریه، یعنی تمام حقیقت هستی رو در خود داره، تمام حقایق رو داره پیاده میکن. دقت میکنه؟ درست مثل این که من الان چیزی رو در خودم دارم، با این کلمات دارم این رو پیاده میکنم، اونی که در درون دارم دارم پیاده، اینجوری دارم. کار میکنه، نفس کل در عالم، اون نفس کل. در مورد نفس کل بعداً بیشتر توضیح میدم، الان فقط به حدی که بتونیم این رو حل کنیم. اون نفس کل میگن کل شیئن، همه چیز رو، همه موجودات رو به نحو وجودی، نه به نحو مفهومی ها، به نحو وجودی همه رو احصا کردیم در چی؟ کتاب مبین. کل شیئن احصیناه فی کتاب مبین. این رو علامه طباطبایی خیلی زیبا توضیح دادن، رجوع کنید به المیزان، اونجا آمده. درست شد؟ خب این صحبت نفس کل. بعد گفته میشه که رسول الله وقتی پرسیدن ازشون در باب این کل شیئن احصیناه فی امام مبین، این امام مبین به کتاب مبین کیه؟ امام مبین. حضرت فرمود علی مرتضی. دقت میکنید؟ ایشان مثلا اشاره کرد و گفت علی مرتضی. بعد علامه طباطبایی اینا بعده شما تو تفسیر که ما نمیدونم میرسیم اونجا یا نه، تو تفسیر الان خیلی زیبا که این از موارد تفسیرهای بطونی رسول الله هست نسبت به این آیه، که این یعنی چی؟ یعنی امیرالمؤمنین خود رفت شد نفس کل، نفس کل رو که در خود پیاده کرد تمام موجود هستی در خود دارد. واضح است من چی عرض میکنم؟ که کل شیئن احصیناه فی امام مبین یعنی هر امام معصوم ما تمام هستی رو در خود داره. انسان کامل آن است که تمام حقایق هستی را به نحو بالفعل در خود داشته باشه. الان قوه عاقله گفتیم چیه؟ کمالش چیه؟ کمال قوه عاقله اینه که تمام حقایق، تمام حقایق به نحو شهودی وجودی اصلش کمال اصلیه. خب امام مبین، حجت خدا، امامان معصوم چجوری هم تمام این عالم رو در خود پیاده کردن. میشود گفت انسان کامل، چون انسان به عقلشه، گفتیم معیار انسان در بیان بوالی چیه؟ عقله. این عقل کی به کمال میرسه و میشه انسان کامل؟ موقعی که تمام سراسر هستی را در خود پیاده کنه، سراسر وجود، همین که خوندی، سراسر وجود پیاده کنه یعنی چی؟ یعنی تمام عقول و مفارقات، تمام عالم ماده، تمام عالم مثال، تمام اینا همه رو باید در خود پیاده کن. واضح است من چی از میگم؟ خب تا اینو گفتی یعنی شما الان با این توضیح میخواید بگید انسان کامل آن است که بعد از خداوند سبحان با خدا هم همین ارتباط رو داره، به اندازه خود میگیره، بعد از خداوند سبحان همه عالم رو در خود پیاده کرده. الان بو علی با این توضیح میخواد بگه بلی انسان کامل آن است که فیلسوف کامل است، صاحب اسماء حسناست، تمام عالم رو در خود پیاده کرد. این بیان ایشون. اما اگه به عرفا بگید مثلا همشو اینجوری دارن، نه اینجوری نیست، هر کسی یه گوشه ای از مثلا عالم رو پیدا میکنه، متحد میشه، متصل میشه، پیدا به دستش میاد، از توحید اندکی میاد، از نمیدونم نفس کل، عقل کل، هر کس به اندازه خودش، هر کس به اندازه خودش، ولی حجت خدا به تمامه، به تمامه در خود پیاده میکنه. و این بیان جناب علی عملا داره این رو درست میکنه. کدوم تمثل؟ تمثل یقینی مطابق با واقع به نحو شهودی. خب این هم یک نکته که باید گفته میشه. پس آن نوع تمثل و تعقلی که با ذات عاقل تمایزی نداشته باشد. لذا بعضی از آقایون اینجا این تعبیر رو میکنن، از فیلسوف بپرسید به عنوان فلسفه، انسان کامل چیز میگه؟ فیلسوف کامل، یعنی همه چیز را بداند. از عارف بپرسید که انسان کامل چیه؟ میگه اونی که صاحب همه اسماء حسناست، احصای اسماء حسنایند. از دین بپرسید انسان کامل چیه؟ کل شیئن احصیناه فی امام مبین. همه دارن یک سخن رو میگن، به شرطی که بدونیم فیلسوف کامل اگه فقط فلسفه حصولی باشه این جلوه ای از انسان کامله، اما تحقق وجودی باشه چرا؟ همش هست. خب این گفته شد، به پایان رسید. پس از حق نخستین، ما اینا رو خوندیم، این سراسر وجود از جواهر عقلی عالی آغاز شده و بعد از آن به جواهر روحانی آسمانی. لفظ روحانی به خود دیگه نگفت عقلی، روحانی یعنی چی؟ یعنی جواهری که خاصیت نفس ناطقه رو داره، عقل رو داره، ولی ارتباط با بدن رو هم داره، میشه نفس. روحانی اینجا یعنی نفوس. بعد از آن به جواهر روحانی آسمانی و بعدش چی؟ جواهر آسمانی. من در مورد جواهر روحانی آسمانی و اجرام آسمانی باز باید یه توضیح رو عرض بکنم برای اینکه نکته واضح بشه. ببینید دیروز توضیح دادیم ما یه ملائکه مقرب داریم گفتیم، مثل این ملائکه اماره آسمان. اماره که گفته میشه یعنی از ریشه عمران، عمران آبادی، آباد کننده هر آسمان رو میگن ملائکه عامر آن آسمان، ملائکه که آباد میکنه. میگن اگه این ملائکه نباشه آسمان خراب است، آباد نیست. درست مثل این که میگیم آقا اگه روح در بدن نباشه این بدن خرابه، آباد نیست. دقت میکنید؟ این توضیح بدم. اماره آسمان ها یعنی اونایی که میان هفت آسمان. تو فرهنگ دینی اگر نگاه کنید ما چیزی داریم، علامه طباطبایی ذیل این آیه مفصل بهش پرداخته، در آخرش یک نکته‌ای داره حالا عرض می‌کنه. تعبیر علامه طباطبایی یعنی آیه رو که آورده یاد بران ام من السماء الى الارض ثم يرجع الیه، اونجا مفصل تمام این آیات رو آورده کنار هم. این مسئله به چشم میومد به راحتی که قرآن گویا هفت طبقه مادی آسمانی قائله، هفت طبقه مادی آسمانی قائله. یعنی آسمان خودش هفت طبقه است، آسمانی که سر بالای سر ماست هفت طبقه است، ازش به دست میاد. دقت میکنید؟ این گفته شده در قرآن. علامه طباطبایی تا آخرش رفت، آخرش این تعبیر رو کرد، شاید این تمثیل باشد، یعنی هفت آسمان ظاهری نداریم، همون هفت آسمان باطنیه، به لحاظ این که مردم فهمشون همراهی کنه گفتن هفت آسمان ظاهر. دقت میکنید؟ این لعله یه جوری توجیه کرد. بعدن دیدم حضرت آیت الله انصاری شیرازی نقل میکردن، علامه طباطبایی فرمودن من المیزان رو که نوشتم در چهار جا با اتقان ننوشتم، یعنی دیگه یقین نکردم، در همه جا یقین کردم، اونی که به نظرم رسید نوشتم، در چهار جا نوشتم ولی خود آرام نگرفتم این موقعی که نوشتم. یکی از اونها این بحث آسمان ها، یعنی خود علامه طباطبایی دیده بحث هفت آسمان ظاهری، چون هفت آسمان ظاهری رو در عینی که دید از آیات این به دست میاد نتونست همراهی کن. یکی بحث شهاب ها، دوتای دیگه هم هست الان دیگه در خاطر هم نیست، ایشون فرمودن و ضبطم شده، این الان به صورت فایل صوتیش هم وجود داره تو مجمع عالی حکمت که با ایشون مصاحبه ای داشت با حضرت آیت الله انصاری شیرازی که به رحمت خدا رفتن اخیراً، خدا رحمتشون کنه. ایشون این رو از استادشون نقل کردن، راستم هست. آدم نگاه میکنه ببینه این دو سه جا علامه به حسب ظاهر جوری پیش اومده که اصلا باید بشه آسمان ظاهری. ملا صدر اینو متوجه شده، تو خود تفسیرش هم منعکس کرده، آیون فیلسوفان همه دارن هفت آسمان جدی تو قرآن، هفت آسمان ظاهری. حالا این هفت طبقه تطبیقاتش معمولا خلاف داره و مشکلات پیش اومده. اکثرا این هفت آسمان چیکار کردن؟ هفت سیاره و ستاره همین منظومه شمسی گرفتن که نمیدونم ماه اولین آسمان، نمیدونم زهره، نمیدونم مریخ، شمس، اینجور این هفتایی که گرفتن هفت طبقه از منظومه شمسی که ما میشناسیم گرفتن. این اگر بخواد دعوا بشه دعوا بشه، اصلا بگی معلوم هم نیست مشکل، ولی اجرام آسمانی به صورت هفت طبقه واقعا داره. و حالا بعد از این که هفت طبقه آسمان درست شد تو قرآن و تو روایات مشخصه که این هفت آسمان به وسیله ملائکه آسمان ها، ملائکه متصل به آسمان ها تدبیر میشه. این تأکید میکنه، یعنی چی؟ هفت آسمان ظاهری، هفت قرآن اینه که اساساً آنچه از امر الهی بخواد بیاد میاد توی هفت آسمان، سپس میاد تو اینجا. اصلا نشون میده که چی؟ تدبیر امور از اونجا، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يرجع الیه، این تعبیر آمده. وقتی این آمده معناش چی میشه؟ معناش این میشه یعنی این ملائکه هفت آسمان کارشون تدبیر عالمه، عالم مادونه. دقت میکنید؟ این ملائکه هستن. خب این ملائکه کیان؟ جناب بوعلی سینا از این ملائکه هفت آسمان تعبیر کرده به چی؟ جواهر روحانی آسمانی، به صورت نفوس معنا میکنه. هم صدرا هم جناب بوعلی سینا این رو به شکل نفس معنا میکنه، حقا با ایشونه. واقعا فرق داره با ملائکه مقرب. ملائکه مقرب به بدنی دونه بدنی وصل نیستن، به همه دارن به اصطلاح مدد میدن. ولی اینها به یک آسمان ویژه، یعنی ملائکه آسمان هفتم تو آسمان ششم کار نمیرسن، یک ارتباط ویژه دارن. از این میفهمیم که باید به نحو حالت نفسی داشته باشن، لذا طبیعی کرده جواهر روحانی آسمانی. و بعدش اجرام آسمانی. اجرام آسمانی چی میشه؟ میشون هفت آسمان. ولو این هفت آسمانی که ایشون میگه، این هفت فلکی که گفتن افلاک افکانه، اینا اینجوری توضیح میدن. حالا این افلاک افکانه رو گذاشته که خود صدرا میگه تو بحث تفسیر، میگه این افلاک افکانه ای که گفته شده ظنیه، اینها نیست، اما چون قرآن گفته هفت ما میپذیریم. باز هستم شرح میکنم این تعبیر رو شنو بود. و سپس اون که بعد از آنهاست، بعد از هفت آسمان صحبت اینجوری که بو علی میگه میشه، یعنی عناصر چهارگانه و عالم عنصری که مادون فلک قمر، مادون ما در این زمین به اسم آب و خاک و اینا، این تغییرهایی که اینها میکنه. حالا این درست یا نه، ولی مسئلهش اینه، ما آسمان ها و اجرام آسمان، هفت آسمان داریم و بعد از اون پایین ترش زمین داریم، اینو داریم. فی الجمله ما میتونیم از آیات روایات بفهمیم، اما بالجملهش واقعا سخته بگیم چی جوریه دقیقاً. این هفت تا مشخص کنیم کدوم هفت آسمان، هر آسمانی کجا چی جوری، اینا طبقاتش برای ما سخته، تطبیقاتش الان برای ما سخته، از آیات هم نمیتونیم مقدار به دست بیاریم، ولی واقعا هست. قرآن گفته حتما هم یقینا هم وقتی خواهد آمد مشخص میشه که چی جوری هفت تا. الان ما هنوز اطلاعی نداریم. خب این رو هم که گفتم، فقط یک نکته باز اینجا میمونه تمامش کنم دیگه پایان عرایض بندم باشه. ببینید جناب بو علی اگر دقت کرده باشید صحبت جواهر عقلی رو کرد به عنوان ملائکه مقرب، بعدش جواهر آسمانی به عنوان ملائکه اماره، و بعدش هم افلاک، و بعدش هم عناصر. اینجوری گفت اسمی از عالم مثال اینجا وجود نداره، یعنی عالم مثال منفصل تو کار ایشون اصلا نیست. شیخ اشراق گفته بعد از عالم عقل عالم مثال رو داره، بعد از عالم مثال عالم ماده رو داره، یعنی اجرام آسمانی، اجرام آسمانی و اون بعدش که عناصر میشه، اینها میشن به عنوان عالم ماده. عالم عقل هم گفته شده، این عالم مثال این وسط شیخ اشراق میگه من هم یافتم شهود کردم و اثبات هم میکنم. صدرا هم قائل به عالم مثال منفصل میشه، دقت میکنید که برای خودش یک توضیحات داره که اگه اون توضیحات اضافه بشه ملائکه هفت آسمان هم میفهمید از چه سنفی هم. عالم مثالی هم در وسط قرار میگه، دقت میکنید، یعنی عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده. این عالم مثال که مشابه اون چیزیست که تو برزخ تو خواب اینا وجوده، اینا جزء عالم مثال، اینا رو با چیکار کرد؟ اینو صدرا قائل میشه، شیخ اشراق قائل میشه و توضیح میده و واقعا هم حق با ایناست. بو علی رو اثبات نکنه، اما بو علی دقیقاً اون چه در باب اون ملائکه روحانی آسمانی گفته، طبیعی چی کرده جواهر روحانی آسمانی، اون چه که اونجا گفته یعنی ملائکه اماره هفت آسمان، اینا در کجا قرار میگیرن؟ یه خوب بخوام بگم تو عالم مثال قرار میگیرن. لذا صدرا اومده گفته همین ملائکه اماره دارن، اما ملائکه اماره در کجا قرار دارن؟ در عالم مثال. عالم مثال وسیع، این ملائکه اماره هم جزء اونجا، دقت میکنید. خواستم بگم اگه یه عالم مثال کوپ چی شد، اینا بو علی چون قائل نیست و به تجردش هم قائل نیست و اصلا هم قائل نیست، اما با این توضیح اتفاقا عالم مثال هم داریم. عالم مثال عالم وسیعی است که در او چی قرار میگیره؟ همین ملائکه اماره هفت آسمان هم درش قرار میگیرن، جز به اون عالم مثال هست، و بعدن هم برزخ هم توی عالم مثاله، با اون توضیحاتی که در جاش وجود داره. آنچه در خواب هم میبینیم در عالم مثال، خوابی که معمولا به صورت بدون تعبیر باشه. خب تا اینجا که گفته شد به توفیق الهی تقریبا همه رو خوندیم. حالا سوال، کمال جوهر عاقل چی شد؟ پس این است آن کمالی که به آن جوهر عقلی بالفعل می‌گردد. کمال جوهر عقلی چیه؟ همینی هست که باید تعقل حضرت حق و سراسر وجود بکنه، عقول و مفارقات و نمیدونم ملائکه اماره و بعد از اون همینجا که گفتیم تمام اینها. پس این است آن کمالی، یعنی چی؟ یعنی کمال جوهر عاقل تعقل ذات واجب و تعقل جواهر عقلی و تعقل جواهر روحانی آسمانی و تعقل اجرام آسمانی و تعقل عناصر هست، تعقل اینا با هم توضیح دادیم. پس این است آن کمالی که به آن جوهر عقلی بالفعل میاد. عقلی بالفعل میاد یعنی چی؟ یعنی وقتی این ادراکات رو پیدا کرد از بلقوه تبدیل به بلفل میشه، یعنی عملا صاحب این معقولات و صاحب کمال عقلی است، خود میشه عقل کامل. عقل بلفل بود، عقل بلقوه بود، شد چی؟ عقل بلقوه بود، عقل بلاستعداد بود، الان شد عقل بلفل کامل. خب حالا سوال، شما قبلش کمال شهوت، قوه اشتهایه، کمال قوه غضبیه، کمال واهمه، اونها رو گفت. اونها چی هن؟ میگه اونها همه کمال حیوانیه، کمال انسانی نیست. یعنی آنها تا حیوان وجود داره، ولی حیوان قوه عاقله نداره اما انسان داره. اونها چی هن؟ کمال حیوانی هن. باز کمال حیوانی هم شاید توضیح بدم بعدن. خب اینو بخونم. و آنچه گذشت، بنویسید تو پرانتز، آنچه تو پرانتز بنویسید پیش از این کمال گذشت، آنچه پیش از این کمال گذشت کمال حیوانی بود. پس دوباره بخونم، پس این است آن کمالی که به آن جوهر عقلی بلفل میشه. جوهر عقلی بلفل میشه، کی بلفل شد؟ موقعی که این کمالات عقلی در خود پیاده کرد. تمام شد. حالا و آنچه پیش از این کمال، کدوم کمال؟ این کمال عقلی. پیش از این کمال گفتیم چه چیزایی گفتیم؟ کمال اشتهایی، کمال غضبی، کمال وهمی، اینها. پیش از این گذشت تو همین فصل کمال حیوانی بود. کمال حیوانی است، به توفیق الهی تا اینجا رسوندیم. ان شاء الله یکی دو جلسه هم که مونده ما اینا رو باید به یه جای خوبی برسونیم. یکی دو فصل هم بخونیم دیگه تمام میشه. یکی فصل هم بخونیم دیگه تمام میشه. عمده اون چیزی که باید در اینجا گفته میشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الان دیگه نمیدونم.